ساعت 7 بعد از ظهر در تهران، اینجا رادیو فرداست. رادیو فرداست و این مجله شبانگاهی ماست که میشنوید. خوش آمدید به این مجله زنده خبری، مجله با پوشش خبری از اتفاقهای روز ایران و جهان برای این ساعت شما که ما رو انتخاب کردید. امروز شنبه ششم تیر ماه، 26 ماه ژوئن از تقویم میلادی است. با من فهیمه خضری‌دری همراه خواهید بود در این شبانگاه. سلام گرم من رو از استودیوی خبر رادیو فردا بپذیرید. شما شنونده فارسی زبانی که ما رو میشنوید، به ما گوش میدید از هر جای ایران یا جهان که همراه ما هستید. همکارم هانا کاویانی هم در استودیوی خبر در کنار من هست. با آخرین خبرها از ایران و جهان نگاهی میکنیم. به آخرین خبرها با هانا بعد ادامه میدیم با همین مجله رو با برنامه‌های متنوعی که همکارانم هم برای امروز شما تدارک دیدند. هانا سلام، خوش آمدی به استودیوی خبر.
با سلام. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه گفت کشورش از این پس به هر گونه تجاوز به مرزهایش از سوی سوریه پاسخ خواهد داد. نخست وزیر ترکیه در سخنرانی در پارلمان آن کشور گفت هلیکوپترهای سوری پیشتر 5 بار حریم هوایی ترکیه را نقض کردند، اما ترکیه واکنشی نشان نداد. سخنان آقای اردوغان در پی سرنگونی یک هواپیمای نظامی F-4 ارتش ترکیه توسط سوریه بر فراز مدیترانه ابراز شد. نشست نمایندگان 28 کشور عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در مورد سرنگون شدن هواپیمای نظامی ترکیه توسط سوریه بامداد سه‌شنبه در بروکسل برگزار شد. آندرس فوک راسموسن دبیرکل ناتو پس از این نشست سرنگونی هواپیمای ترکیه توسط سوریه را اقدامی غیر قابل قبول خواند و آن را به شدت محکوم کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری روز سه‌شنبه گفت اعمال تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه تهران گفتگوهای هسته‌ای را تحت شعاع قرار می‌دهد. رامین مهمان‌پرست تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا را اقدامی یک جانبه، غیر منطقی و غیر قانونی توصیف کرد و گفت این اقدام در روابط ایران با کشورهای اروپایی و همچنین در مذاکرات ایران و گروه 5+1 تأثیر مثبت و سازنده‌ای ندارد. قرار است از اول ماه ژوئیه 11 تیر ماه تحریم‌های کامل نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران اعمال شود. به گفته مقام‌های کره جنوبی این کشور از 11 تیر ماه واردات نفت ایران را متوقف می‌کند. دلیل این تصمیم تدبیر تازه است که اتحادیه اروپا برای تکمیل تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی وضع کرده است. بر این اساس شرکت‌های بیمه از بیمه کردن تانکرهای نفتکش حامل نفت خام ایران خودداری می‌کنند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از کشف و انهدام 4 تیم که از آنها با عنوان تروریستی یاد کرده خبر داد. این مقام سپاه پاسداران روز سه‌شنبه گفته است که این 4 تیم در جنوب شرقی ایران فعالیت می کردند و قصد انجام عملیات در نقاط مرزی و مرکزی ایران را داشتند. این گزارش می افزاید که تعدادی جلیقه‌های انفجاری از این افراد کشف شده است. فرمانده نیروی زمینی سپاه درباره زمان بازداشت این افراد گفت که 3 تیم در روزهای نوروز سال 91 و 1 تیم در روزهای اخیر منهدم شدند. و به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مقام‌های یمن می‌گویند مین‌های کارگذاشته شده توسط نیروهای القاعده در جنوب این کشور جان 73 نفر را در هفته گذشته گرفته است. مقام‌های استان جنوبی ابیان اعلام کردند که گروه‌های مین‌روب تا کنون 3000 مین را خنثا کردند.
سپاسگزارم. هانا کاویانی بود و آخر خبرها از ایران و جهان که شنیدید. بریم با هم ببینیم که در این مجله شبانگاهی همکارانم برای شما چه تدارک دیدند. شورای آتلانتیک شمالی از ترکیه حمایت می‌کند. ماجرای سرنگونی هواپیمای ترکیه توسط سوریه هنوز خبرساز است. رئیس جمهوری روسیه در اسرائیل، سفری که منابع خبری آن را سفری نادر ارزیابی کردند. به زودی تحریم نفت ایران اجرایی می‌شود. از 11 تیر ماه فشارها اما از همین حالا آغاز شده است. و این روزها خبرگزاری فارس با انتشار خبرهای مناقشه برانگیز خود به موضوع خبری تبدیل شده. نگاهی هم می‌کنیم به این موضوع. در کنار ما بمونید تا پایان این مجله شبانگاهی. دعوت می‌کنم همراه باشید با ما. اینها و بیش از اینها رو بشنوید. خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، شورای اتلانتیک شمالی در نشست خود در بروکسل با ترکیه در رویارویی‌اش با سوریه اعلام همبستگی کرده، هرچند که اعلام کرده درباره توسل به ماده 5 منشور ناتو صحبتی نشده. به دنبال سرنگونی یک هواپیمای ترکیه توسط سوریه روز جمعه گذشته، ترکیه به عنوان عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی از ناتو درخواست کرد ماده 4 و 5 منشور ناتو را به کار ببندد. بر اساس ماده 4 منشور ناتو، هنگامی که یک کشور عضو این سازمان احساس کند امنیتش تهدید شده، ناتو جلسه مشورتی تشکیل می‌دهد و بر اساس ماده 5، اقدامی علیه یک کشور عضو به منزله حمله به کل ناتو قلمداد خواهد شد. پکتاش خمسه‌پور و جزئیات بیشتر درباره همین موضوع با هم بشنویم.
در گیر و دار تنش‌ها میان ترکیه و سوریه که با سرنگونی یک هواپیمای ترکیه توسط سوریه بالا گرفته، دبیرکل ناتو آندرس فوگ راسموسن قول داده که ناتو در کنار ترکیه خواهد ایستاد. دبیرکل ناتو در پی نشست شورای آتلانتیک شمالی در بروکسل گفت که امنیت اتحاد نظامی ناتو غیر قابل تفکیک است.
امنیت ناتو غیر قابل تفکیک است و ما با روحیه قوی همبستگی با هم در کنار ترکیه می ایستیم.
راسموسن گفت دیپلمات‌های ناتو درباره بکارگیری ماده 5 منشور ناتو که سرنگونی هواپیمای ترکیه را حمله‌ای به کل آن اتحاد نظامی می‌داند گفتگو نکردند.
درباره ماده 5 صحبت نکردیم. مشورتی بر اساس ماده 4 داشتیم که عادی است. ترکیه چنین مشاوره‌ای را خواسته است. درباره وضعیت گفتگو کرده ایم و متحدین حمایت قوی خود از ترکیه و همبستگیشان را ابراز داشتند.
آندرس فوگ راسموسن گفت ناتو اقدام اخیر سوریه را محکوم می کند.
We consider this act to be
این اقدامات را غیر قبول می دانیم و به شدت محکوم می کنیم. این نمونه دیگری از بی‌اعتنایی مقامات سوری به معیارهای بین المللی صلح و امنیت و حیات بشر است.
آنکارا پیشتر گفت از متحدان خود در ناتو خواهد خواست با توسل به ماده 5 به تحکیم مرزهای ترکیه در برابر تهدیدات از جانب سوریه کمک کنند. راسموسن درباره جزئیات ارائه شده به شورای آتلانتیک شمالی توسط دیپلمات‌های ترکیه صحبت نکرد. همزمان نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان در پارلمان آن کشور گفت سوریه یک جت تجسسی غیر مسلح را در حریم هوایی بین المللی سرنگون کرد. اردوغان گفت ارتش ترکیه به هر گونه تخلفات آتی در مرزش توسط واحدهای نظامی از سوریه واکنش نشان خواهد داد.
سوریه‌دن ترکیه سنرنا güvenlik riski ve tehlikesi oluşturacak şekilde yaklaşan her askeri unsur bir tehdit olarak değerlendirilecek ve askeri hedef olarak muamele görecek.
نخست وزیر ترکیه اظهار داشت هلیکوپترهای سوریه اخیراً 5 بار حریم هوایی ترکیه را نقض کردند و ترکیه واکنشی نشان نداده است. اردوغان ادامه داد که ترکیه از این پس به تمامی تخلفات در مرز خود با سوریه واکنش نشان خواهد داد.
ترکیه olarak سوریه rejiminin sınırlarımızda oluşturduğu güvenlik risklerini hiçbir şekilde tolere etmeyecek, karşılıksız bırakmayacak.
در همین حال ایران پیشنهاد کرده است با بهره‌گیری از مناسباتش با سوریه و ترکیه میتواند به حل نزاع میان دو کشور کمک کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران رامین مهمانپرست در نشست خبری هفتگی خود اظهار داشت که تهران از رابطه خوبی که با دو کشور دارد حتما برای حل این مسائل از ظرفیت‌های خود استفاده خواهد کرد. رامین مهمانپرست همزمان با تأکید بر غیرقانونی بودن نقض حریم هوایی کشورها خواهان توقف هر گونه اقدام تحریک‌آمیز میان ترکیه و سوریه شد.
هر نوع اقدام تحریک‌آمیزی در این زمینه باید با تدبیر متوقف بشه. البته نقض حریم هوایی کشورها موضوعیه که برخلاف مقررات بین‌المللیه و این مسئله در حال بررسی و پیگیری هست.
سخنگوی وزارت خارجه ایران مسائل جاری میان ترکیه و سوریه را قابل گفتگو دانست و اظهار داشت نباید وارد مرحله تندی شد که کنترل آن از دست مسئولان دو کشور خارج شود. معاون نخست وزیر ترکیه همچنین روز دوشنبه برای اولین بار گفت که نیروهای سوریه اندکی پس از سرنگون کردن هواپیمای تجسسی ترکیه به یک هواپیمای جستجو و امداد آن کشور آتش گشودند، اما نگفت که آیا آن هواپیما مورد اصابت قرار گرفته است یا نه.
گروه های جستجو و امداد ما از جمله یک هواپیما به راه افتادند. متاسفانه به هواپیمای من از زمین شلیک شد. بعد از این واقعه وزارت خارجه و رئیس ستاد ترکیه با مقامات سوری تماس گرفتند و آتش قطع شد.
ترکیه میگوید هواپیمای تجسسی غیر مسلحش در 1.5 کیلومتری داخل حریم هوایی بین المللی هدف قرار گرفته و دو خلبانش همچنان مفقود الاثرند. آنکارا میگوید این هواپیما از سوریه جاسوسی نمی کرد. دولت سوریه گفته است این هواپیما داخل حریم هوایی سوریه بوده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
خب گفتیم که در این مجله شبانگاهی از یک سفر نادر هم برای شما خواهیم گفت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سفری که از سوی خبرگزاری ها به عنوان سفری نادر توصیف شده دیروز دوشنبه وارد اسرائیل شد و از جمله با شیمون پرز رئیس جمهوری و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار و گفتگو کرد. همکارم حمید فاطمی در گفتگو با میر جاودانفر استاد دانشگاه هرتسیلیا در اسرائیل از او پیش از هر چیز درباره اهمیت و ویژگی این سفر پرسیده با هم بشنویم.
اهمیت این سفر اول این هستش که بعد از حدود 8 هفته که آقای ولادیمیر پوتین وارد دفتر ریاست جمهوری شدن، اولین کشور خاورمیانه که ایشون به اونجا رفتن اسرائیل هستش و ایشون با یک هیئت 400 نفره که متشکل از 4 تا هواپیما بود به اسرائیل رسیدن و ملاقاتهایی داشتن با نخست وزیر اسرائیل آقای نتانیاهو و آقای شیمون پرز. و اهمیتش این هستش که الان بین اسرائیل و روسیه مقوله هایی وجود داره که برای هر دو کشور مهم هستش که اونها سوریه هستش و دیگر مسئله مذاکرات اتمی ایران.
آقای جاودانفر، در دیدارهای ولادیمیر پوتین با رئیس جمهوری و نخست وزیر اسرائیل چه مسائلی مطرح شد؟
چیزایی که بحث شده در ملاقات های بین آقای نتانیاهو و آقای پوتین مسئله سوریه بوده، ولی بیشترش راجع به مسئله ایران و مسئله روند صلح بین اسرائیلیان و فلسطینی ها. برای دولت اسرائیل تاکید روی مسئله ایران بوده که دولت آقای پوتین روی دولت ایران بیشتر فشار بیاره تا نرمش نشون بده و اینکه دولت آقای پوتین از تحریم های جدید علیه دولت ایران حمایت بکنه. و واکنش آقای پوتین این بود که دولت روسیه هم مایل نیستش که دولت ایران مسلح به بمب اتمی بشه.
آقای جاودانفر، ولادیمیر پوتین خب این موضوع رو قبلا هم تکرار کرده است که روسیه مایل نیست ایران مسلح به سلاح اتمی بشه، ولی در مذاکرات اخیرش با مقامات اسرائیلی آیا مطلب یا موضوع جدیدی عنوان نکرد یا تحولی در مواضع ایشون دیده نشد؟
آقای پوتین جوابی که داد به اسرائیل جوابی هستش که به جامعه بین المللی میده راجع به برنامه هسته ایران. اینکه اولا که باعث مذاکرات موفق بشن و دوما که ایران نباید مسلح به بمب اتم بشه. این جواب امروزه آقای پوتین و موضع امروزی آقای پوتین در روسیه 2002-2012 بسیار فرق میکنه تا موضع روسیه در قبال ایران در سال 2008 وقتی که آقای پوتین دفتر ریاست جمهوری را ترک کردند. الان موضع روسیه نسبت به ایران بیشتر سخت‌تر شده و دولت روسیه هم تقاضا میکنه که ایران با آژانس بین‌المللی اتمی بیشتر همراهی و همکاری بکنه و الان میبینیم که در نسبت بین 4 سال پیش الان کلن روسیه نزدیکتر شده به موضع کشورهای غربی و اون هم شامل اسرائیل هستش.
ولادیمیر پوتین از اسرائیل به کرانه غربی رود اردن رفت و با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کرد. از این دیدار آقای جاودانفر فکر میکنین چه نتیجه‌ای حاصل بشه؟
به نظر من بعد از این ملاقات با آقای محمود عباس، آقای محمود عباس از رفتار دولت اسرائیل شکایت خواهد کرد به دولت روسیه و اینکه دولت آقای نتانیاهو داره با شهرک‌سازی‌ها در نوار باختری ادامه میده. به نظر من آقای عباس این مسئله رو راجب صحبت خواهد کرد، مطرح خواهد کرد، ولی اینکه الان دولت روسیه بخواد راجب این مسئله با دولت اسرائیل وارد به اختشاشات سیاسی بشه، به نظر من الان وقت آقای پوتین مسئله مهمتری داره که مخصوصا مسئله سوریه هستش.
همکارم حمید فاطمی گفتگو میکرد با مئیر جاودانفر، استاد دانشگاه هرسیلیا در اسرائیل، درباره سفر رئیس جمهوری روسیه به این کشور.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
خبرگزاری‌ها گزارش میدن که فشارهای ناشی از تحریم نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا حتی پیش از آغاز اون در 11 تیر ماه همین چند روز آینده بیشتر آشکار شده و محدودیت‌های جمهوری اسلامی ایران در فروش نفت خام ایران رو مضاعف کرده. خبرگزاری فرانسه در گزارشی از تهران می‌نویسد که به رغم تکذیب مقام‌های دولتی، صادرات نفت خام ایران حدود 40% کاهش یافته. جزئیات بیشتر رو بشنویم درباره همین موضوع از همکارم نادر صدیقی.
روز یک شنبه آینده مبدا تاریخی در تحریم خرید نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا خواهد بود. تحریمی که به گفته دولت مردان اروپایی از سیاست‌های حکومت ایران در زمینه فعالیت‌های مربوط به تسلیحات هسته‌ای ناشی شده است. سازمان انرژی جهانی که مقر آن در پاریس پایتخت فرانسه است میگوید که به رغم انکار مقام‌های جمهوری اسلامی، بر اثر تحریم‌ها طی 6 ماه گذشته فروش نفت خام ایران با کاهشی حدود 40% به 1.5 میلیون بشکه در روز پایین آمده و فشارهای ناشی از این کاهش فروش و درآمد آشکار شده است. علاوه بر این، از روز پنجشنبه نیز سیاست ایالات متحده در تنبیه و تحریم کمپانی هایی که با بخش انرژی ایران همکاری کنند به اجرا گذاشته خواهد شد، مگر آنکه دولت های مطبوع این شرکت ها از معافیت های اعلام شده آمریکا برخوردار باشند. از میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا اکنون تنها ایتالیا است که همچنان از ایران نفت وارد می کند و واردات ایتالیا هم در واقع برای بازپرداخت 100 میلیون یورو بدهی های جمهوری اسلامی به شرکت نفتی ENI است و با پایان این بازپرداخت ها واردات نفت ایتالیا از ایران هم متوقف خواهد شد. بسیاری از کشورهای اروپایی و از آن جمله یونان و اسپانیا از حدود 2 ماه پیش به خرید نفت ایران پایان دادند. ترکیه 5مین مشتری بزرگ نفت ایران هم 20% از خرید نفت خود را کم کرده و آن را از لیبی تامین می کند. سایر مشتریان ایران نیز مانند آفریقای جنوبی به فروشندگان دیگر روی آوردند. در آسیا که 70% نفت ایران به فروش می رسید، شرایط آمیخته ای حاکم است. هندوستان 2مین مشتری نفت خام ایران اعلام کرده که امسال 11% از خرید خود را کاهش داده. میزان کاهش خرید ژاپن در ماه آوریل حدود 2 ماه پیش 65% بوده که آن را با نفت عربستان جبران کرد. کره جنوبی هم اعلام داشت که نفت مورد نیاز خود را از منابع دیگر تامین خواهد کرد. روز سه‌شنبه وزیر استراتژی و دارایی کره جنوبی گفت که با آغاز تحریم اتحادیه اروپا و توقف خدمات بیمه برای حمل نفت ایران از اول ژوئیه 11 تیر ماه، کره جنوبی نخست سیستم بررسی عرضه و تقاضای نفت را تشدید خواهد کرد و دوم آنکه بر تامین نفت مورد نیاز از منابع دیگر تمرکز خواهد داشت. در میان کشورهای آسیایی البته تنها چین است که بران است تا واردات خود را به میزان پیشین 400 هزار بشکه در روز برساند. خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشته است که دولت ایران برای بعضی از مشتریان خود تا 20 دلار در هر بشکه نیز تخفیف می‌دهد و حتی برای دور زدن مشکل ترابری دریایی نفت را با تانکرهای ایرانی به مقصد حمل می‌کند. با این حال دشواری ها همچنان ادامه دارند و از جمله دریافت دلارهای نفتی از مشتریان و انتقال آنها به سیستم بانکی و پولی ایران غیر ممکن است. جمهوری اسلامی در این رابطه هم اعلام کرده که پول ملی کشورهای خریدار را میپذیرد که ارزش آنها البته در بازار ارز بسیار سوال برانگیز است. دولت ایران حتی حاضر شده که در مقابل نفت معامله پایاپای انجام دهد و مواد خوراکی و مصرفی از آنها بخرد، ولی این گونه تمهیدات نیز موجب رفع کامل دشواری ها نشده و از این رو صادرات نفت ایران کاهش یافته است. رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی در گفتگو با روزنامه شرق چاپ تهران مدعی شده که کاهش صادرات نفت زیاد نبوده است. در کشاکش آغاز این بحران ناشی از تحریم‌ها، تهران بر این باور بود که افزایش قیمت نفت تا 150 دلار در بشکه کاهش درآمد ایران از سقوط صادرات نفت را جبران خواهد کرد. ولی برعکس، افزایش تولید از سوی سایر تولید کنندگان به ویژه عربستان و چشمنداز نچندان امیدوار کننده اوضاع اقتصادی جهان موجب کاهش قیمت نفت و سبب افزایش فشارها بر حکومت ایران شده است.
در قرارداد صلح با اسرائیل تجدید نظر خواهم کرد. حسنی مبارک را بار دیگر و بر پای قانون اساسی در مجلس ملی مصر به محاکمه خواهم کشید. این بخشی از خبری است که روز دوشنبه خبرگزاری فارس منتشر کرد و اون رو به محمد مرسی رئیس منتخب جمهوری مصر نسبت داد. اقدامی که در محافل مطبوعاتی و سیاسی منطقه تعجب زیادی رو برانگیخت و بعد از اون رگباری از تکذیبی‌های رسمی این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران در ایران رو هدف گرفت. همکارم علیرضا طاهری گزارشی تهیه کرده با جزئیات بیشتر درباره این موضوع.
این مصاحبه و گفته‌های منسوب به محمد مرسی در آن از زمانی جلب توجه کرد که ایرنا، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، خبر بی‌پایه بودن آن را از زبان مسئولان رسمی و نزدیک به اخوان المسلمین انتشار داد. به زودی بر شمار همسرایان ایرنا در این زمینه افزوده شد. روزنامه ها در جهان عرب یکی از پی دیگری یادآور شدند که مصاحبه ی خبرگزاری فارس با محمد مرسی از بیخ و بن ساختگی است. خبرگزاری فارس در مقابل دست به انتشار پرونده صوتی این مصاحبه زد و بر درستی گفتگوی خبرنگارش با محمد مرسی تأکید گذاشت.
اخبار خبرت اخبار هم الحمدلله تمام الله. ما انا واثقين في الشعب المصري والشعب العظيم والناس المحترمه.
اما این تیر خبرگزاری فارس هم به سنگ خورد. امیر طاهری تحلیلگر مسائل خاورمیانه و از نویسندگان از شرق الاوسط به ما میگوید همکاران روزنامه‌نگار عرب زبان او در ساختگی بودن این مصاحبه به چندین دلیل اطمینان دارند.
دلیل اول این است که هر کسی که در این حرفا رو میزنه بیشتر مثل یک شخصی از طبقه متوسط پایین صحبت میکنه. در حال آقای مرسی خب میدین استاد دانشگاه و سالها نماینده مجلس بوده و مثل آدم تحصیل کرده صحبت میکنه. دلیل دومشون این است که تون صدای مرسی نیست و مسئله بعدی مسئله لهجه ایست که در اینجا به کار رفته که بیشتر شبیه لهجه ایست که متعلق به منطقه پرسعید و کانال سوئز و اینا هست، یعنی کاملا با لهجه آقای مرسی تفاوت داره.
خود امیر طاهری نیز دلایل خاصی برای اثبات بیپایگی مصاحبه خبرگزاری فارس با محمد مرسی دارد.
مورد اول اونجاییست که راجع به محاکمه آقای مبارک رئیس جمهوری پیشین صحبت میکنه، میگه این محاکمه بایستی در مجلس شورای ملی مصر صورت بگیره، در حالی که میدونید چون خودش نماینده مجلس شورای ملی بوده و میدونه که طبق قانون اساسی فعلی محاکمه مقامات برجسته در یک دادگاه خاصی صورت میگیره. نکته دومی که به نظرم عجیب میرسه اینه که چرا ایشون بخواد در این مرحله قبل از آغاز ریاست جمهوری روابط خودش رو با عربستان سعودی تلخ بکنه و بگه که نه من برنامه ندارم که برم اونجا و غیره، در حالی که قبلا اعلان کرده بود که اولین سفر رسمیش رو به عربستان سعودی خواهد کرد. و نکته سوم در یه جاییشون از آقای خامنه‌ای صحبت میکنه و آقای حسن نصرالله و اسماعیل هنیه رهبر حماس آقای اردوان و در اینجا با لحن سردی از آقای اردوان صحبت میکنه، در حالی که دولت آقای اردوان متکی است بر شعبه ترکیه اخوان المسلمین و میدونیم که بین مرسی، بین حزب مرسی و حزب آقای اردوان روابط بسیار نزدیکی وجود داره و موقعی که اردوان به مصر سفر کرد بعد از سقوط آقای مبارک با استقبال پرشور اخوان المسلمین روبرو شد.
آنچه بیش از هر عاملی واقعیت داشتن مصاحبه خبرگزاری فارس با محمد مرسی را زیر پرسش می‌برد، اشاره او به تجدید نظر در قرارداد کمپ دیوید و صلح مصر با اسرائیل است، در حالی که خود آقای مرسی در سخنرانیش اندکی پس از مصاحبه ادعایی خبرگزاری فارس و نیز پس از آنکه رسما به عنوان پیروز انتخابات ریاست جمهوری مصر اعلام شد، تأکید کرد که دولت او کلیه تعهدات بین المللی قاهره را محترم خواهد شمرد. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز با تاکید بر همین گفته آقای مرسی رأی به بی‌اعتمادی کاربران به خبرگزاری فارس داد.
Well, obviously we look forward to talking to President-elect Morsi and his whole government about Egypt's relationships.
خب واضح هست که ما مشتاق گفتگو با محمد مرسی، رئیس منتخب جمهوری مصر و کل دولت او درباره پیشروی روابط مصر با کشورهای همسایه و حفظ کلیه تعهدات بین المللی آن از جمله در قبال ایران هستیم. با این یادآوری من هر چیزی را که خبرگزاری فارس منتشر کند باور نمی کنم.
But that said, I wouldn't believe everything that you read on Fars.
این نخستین باری نیست که خبرگزاری فارس وابسته به بازوی اطلاعاتی امنیتی سپاه پاسداران انقلاب به جعل مصاحبه متهم می شود. زمستان سال گذشته نیز محمد البرادعی، یکی از نامزدهای احراز مقام ریاست جمهوری مصر در آن زمان، مصاحبه ای را که خبرگزاری فارس به او نسبت داده بود یک ذره بیپایه دانست.
اجازه بدید در ساعت 7:26 به وقت تهران بریم با همکارم فریبرز غریب سری بزنیم به جهان پرشور ورزش.
رئیس سازمان لیگ برتر فوتبال ایران میگوید از جمع تیم‌های لیگ برتری فقط دو باشگاه مدارک خود را کامل کرده‌اند.
دو باشگاه سایپا و تراکتورسازی تقریبا مدارکشون کامل دادن.
غلامرضا بهروان امروز در گفتگو با شبکه خبر سیما همچنین در مورد علت کسر سهمیه ایران در لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا که فصل گذشته از سوی AFC انجام شد اظهار داشت.
سال گذشته یه باشگاه مدارکش ناقص فرستاد نیستن از اینکه 7 امتیاز کسر شد، یه سهمیه از ما کم شد.
رئیس سازمان لیگ برتر تأکید کرد که باشگاه‌های ایران در ارتباط با به استاندارد رسیدن در آسیا زیر ذره‌بین مسئولان AFC هستن.
AFC باشگاه رو یه جوری دستبندی کرده، سه باشگاهی که صعود کردن و چهار باشگاهی که میخواهن در لیگ حرفه‌ای باشگاه آسیا شرکت کنن، اینا قطعا به شدت زیر ضربینن.
اتحادیه فوتبال اروپا علی دایی آقای گل جهان را به فینال یورو 2012 دعوت کرد. مسئولان یوفا از افتخار آفرینان فوتبال جهان برای دیدن بازی پایانی یورو 2012 دعوت کردند که در میان آنها نام علی دایی نیز به چشم می‌خورد. دایی در 149 بازی با پیراهن تیم ملی ایران با به ثمر رساندن 109 گل آقای گل فوتبال جهان است. مصطفی دنیزلی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از قطع همکاری با این تیم از هواداران سرخپوشان عذرخواهی کرد. به گزارش سایت باشگاه پرسپولیس دنیزی در پیام خود یادآور شده که به دلیل مشکلات خانوادگی توانایی ادامه همکاری با پرسپولیس را نداشته است. سرمربی جدید تیم قرمزپوش تهرانی قرار است به زودی معرفی شود. به گزارش کانال دوم تلویزیون دولتی آلمان از سوی کمیته انضباطی یوفا، اتحادیه فوتبال آلمان به پرداخت 25,000 یورو جریمه نقدی محکوم شد. تماشاگران آلمانی در بازی این تیم مقابل دانمارک در مرحله گروهی یورو 2012 در ورزشگاه آتش روشن کردند و برخی از آنها شعارهای نامناسب سر دادند. تیم فوتبال آلمان روز پنجشنبه در دور نیمه پایانی یورو 2012 در ورشوی لهستان با ایتالیا دیدار خواهد کرد. و بازی یکشنبه شب انگلیس با ایتالیا در مرحله یک چهارم نهایی یورو 2012 رکورد 20 میلیون تماشاگر مراسم ازدواج شاهزاده چارلز با کیت در سال گذشته در انگلیس را شکست. به گزارش خبرگزاری ها این بازی 23 میلیون و 200 هزار بیننده را پای تلویزیون نشاند. این دیدار در ایتالیا هم نزدیک به 19.5 میلیون بیننده تلویزیونی داشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید. این مجله شبانگاهی ماست. 7:30 دقیقه در تهران و شما همچنان ما رو همراهی میکنید. از آغاز این مجله سپاسگزارم از همراهیتون. اگر همین الان به ما پیوستید، سلام و خوش آمدید. این بخش دوم مجله شبانگاهی رادیو فرداست. اجازه بدید که در آغاز نیمه دوم این مجله با همکارم بهروز کارونی همراه بشیم، خبرها رو مروری بکنیم، بعد برمیگردیم با هم ادامه میدیم مجله رو. آقای کارونی سلام، خوش آمدید به استودیو.
سلام فهیمه عزیز و همتا شنوندگان گرامی. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه گفت کشورش از این پس به هر گونه تجاوز به مرزهایش از سوی سوریه پاسخ خواهد داد. نخست وزیر ترکیه در سخنرانی در پارلمان آن کشور گفت هلیکوپترهای سوری پیشتر 5 بار حریم هوایی ترکیه را نقض کردند، اما ترکیه واکنشی نشان نداد. سخنان آقای اردوغان پس از سرنگونی یک هواپیمای نظامی F-4 ارتش ترکیه توسط سوریه بر فراز مدیترانه ابراز شد. نشست نمایندگان 28 کشور عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در مورد سرنگون شدن هواپیمای نظامی ترکیه توسط سوریه بامداد سه‌شنبه در بروکسل برگزار شد. آندرس فوگ راسموسن دبیرکل ناتو پس از این نشست سرنگونی هواپیمای ترکیه توسط سوریه را اقدامی غیر قابل قبول خواند و آن را به شدت محکوم کرد. این نشست فوق‌العاده به درخواست ترکیه برگزار شده بود. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری روز سه‌شنبه خود گفت اعمال تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه تهران گفتگوهای هسته‌ای را تحت شعاع قرار می‌دهد. رامین مهمانپرست تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا را اقدام یک جانبه، غیر منطقی و غیر قانونی توصیف کرد. او گفت این اقدام در روابط ایران با کشورهای اروپایی و همچنین در مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 تأثیر مثبت و سازنده‌ای ندارد. قرار است از اول ماه ژوئیه 11 تیر ماه تحریم‌های کامل نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران اعمال شود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران از کشف و انهدام 4 تیم که از آنها به عنوان تروریستی یاد کرده خبر داد. این مقام سپاه پاسداران روز سه‌شنبه گفت این 4 تیم در جنوب شرقی ایران فعالیت می‌کردند و قصد انجام عملیات در نقاط مرزی و مرکزی ایران را داشتند. این گزارش حاکی است که تعدادی جلیقه‌های انفجاری از این افراد کشف شده است. فرمانده نیروی زمینی سپاه درباره زمان بازداشت این افراد گفت که 3 تیم در روزهای نوروز سال جاری و 1 تیم در روزهای اخیر منهدم شده‌اند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مقام‌های یمن گفتند مین‌های کارگذاشته شده توسط نیروهای القاعده در جنوب این کشور جان 73 تن را در هفته گذشته گرفته است. مقام‌های استان جنوبی ابیان اعلام کردند که گروه‌های مین‌روب تاکنون 3000 مین را خنثی کردند. بیانیه حاکی است که ساکنان شهر جار اجساد 20 ستیزجو و 2 سرباز را که در نتیجه درگیری‌های هفته گذشته در این منطقه کشته شدند پیدا کردند. ارتش یمن در تلاش است تا نیروهای القاعده را از مناطقی در جنوب این کشور که در جریان نارامی‌های سیاسی سال گذشته اشغال کرده‌اند اخراج کند. فهیمه جان بفرمایید.
سپاسگزارم بهروز کارونی و آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدید. اما حالا نوبت میرسه به پخش برنامه هفتگی صدای شما، صدای فردا، برنامه‌ای که بهتر از هر برنامه دیگه باید اون رو بشناسید چون برنامه خود شماست، اختصاص داره به پرسش‌ها، نقدها و نظرهای شما شنوندگان همراه رادیو فردا. کاری از همکارم ژان خاکسات. پیش از اینکه این برنامه رو بشنویم، من فهیمه خضری دری در پایان این مجله شبانگاهی از شما خداحافظی می‌کنم. وعده من و شما مجله شامگاهی رادیو فردا. خدا نگهدار.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آزادی توکلی کنار من در استودیو است. دوستان، در برنامه هفته گذشته به آگاهی شما رسوندیم که تغییراتی رو در برنامه صدای شما صدای فردا ایجاد کرده ایم تا فرصت بیشتری در اختیار شما شنوندگان عزیز و مخاطبان وبسایت رادیو فردا قرار بگیره تا نظرهای شما که در چارچوب سوالهای روزانه رادیو فردا قرار نمیگیره در این برنامه جای ویژه خودش رو داشته باشه تا بتونید که دیدگاه و نظرتون رو بیان کنید. در برنامه امروز دوستانی که با ما تماس گرفتن و دیدگاه و یا نظر متفاوتی رو بیان داشتن صداشون رو خواهید شنید و مسائل دیگری رو هم مطرح خواهیم کرد. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
مازاد، اول از هر چیز از شنوندگانی که لطف کردن تا یه هفته گذشته با ما تماس گرفتن و در مورد مسائل مختلف دیدگاه و نظرشون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان گذاشتن سپاسگزاریم و خصوصا دوستانی که دقیقا مسائلی رو مطرح کردن که در سوالهای رادیو فردا مطرح نشده. ولی باز هم یادآوری میکنم دوستان، شما هم میتونید که در مورد مسائلی که مورد علاقتون هست و دلتون میخواد که از رادیو فردا با دیگر شنوندگان در میان بگذارید با ما تماس بگیرید و حتما بدونید که در برنامه صدای شما صدای فردا پیامهای شما رو پخش خواهیم کرد. ولی در اینجا یادآوری میکنم که از برنامه‌های رادیو فردا هم شما میتونید سوال داشته باشید، پیشنهادی رو با ما مطرح کنید و یا حتی انتقاد هم اگر دارید با رادیو فردا در میون بگذارید و اطمینان میدیم به شما که تهیه کننده و مجری اون برنامه در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا حاضر خواهد بود تا به سوال، پیشنهاد و یا انتقاد شما پاسخ بده.
میتونیم به شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید و دیدگاه‌های خودتون رو با ما در میون بذارید. همینطور در صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا هم که متعلق به شما شنوندگان عزیز هست میتونین سوال، پیشنهاد و یا انتقادتون رو مطرح کنین و ما هم تلاش میکنیم در صفحه فیسبوک و همینطور در برنامه صدای شما صدای فردا به اونها پاسخ بدیم.
صدای شما صدای فرداست.
جان سری بریم به پیام‌های تلفنی که شنوندگان عزیز ما در طول هفته گذشته با ما تماس گرفتن گوش کنیم.
البته آزاده، جالبه که یکی از دوستان پیامش رو با شعر با ما و دیگر شنوندگان در میان گذاشته که بهتر گوش کنیم.
گر خراسانی و تهران و گر از البرز، گر آذری و کرد و لریم و گر از اهواز، گرز کرمان و صفاهان و اگر از هرمز، در باور من یک نقبه و بر لبان من یک آواز. گر مسلمان و نصارا و گر از زرتشتیم، لیک از یک نسب و یک فدر و یک پشتیم. گر که هستیم با هم پنداری پنجنگشتیم، تا که جمعیم به دندان اجانب مشتیم. جمله هستیم در این خاک شریک و هم پیمان، هم زادیم ز یک مادر و نامش ایران.
خب دوستان عزیز، این شنونده خوش‌ذوق در این شعر از اقوام و از ایران و از ایرانیت گفت. و اما شنونده بعدی، آزاده، شنونده بعدی در چه زمینه‌ای با ما تماس گرفته؟
جان، دو تا پیام تلفنی با دو دیدگاه متفاوت رو اینجا کنار گذاشتم که بد نیست گوش کنیم.
خب اول به صدای نخستین شنونده گوش میکنیم، بعد میریم سراغ شنونده بعدی.
کسانی که رادیو فردا رو گوش میدن مطمئنن دل خوشی از نظام جمهوری اسلامی ندارن و اینکه بعضی از این افراد هستن تماس میگیرن با رادیو فردا و علاقه خودشونو به افراد خاص از این نظام مسئولین و جمهوری اسلامی نشون میدن. پس اینها چجوری رادیو فردا گوش میدن؟ اینها مطمئن باشید که از خود نظام هستن و اطلاعاتی هستن و میخوان نشون بدن که خیلی ها از توی ایران نظام جمهوری اسلامی رو دوست دارن و در واقع اینجوری نیست.
این دوست عزیز شنوندگان ما رو دسته‌بندی کرده. دوستان، رادیو فردا برای همه شنوندگانش احترام قائله و برای دسته و گروه خاصی برنامه پخش نمی کنه. هر کسی که مایل باشه، چه طرفدار نظام باشه و چه مخالف نظام باشه، با هر دیدگاهی میتونه که با رادیو فردا تماس بگیره و نظرش رو بیان کنه. مثلا دوست دیگری درست نظر متفاوتی رو با ما در میون گذاشته که اگر ما به اون نظر توجه کنیم، همون انتقادیه که شما از شنوندگان دیگر رادیو فردا که طرفدار نظام هستن مطرح کردید، در صورتی که ما به صدای همه شنوندگان توجه میکنیم و نظر اونها رو پخش میکنیم. گوش کنید.
ایران یا دیگران هر کی بریسن آمریکا پنبش میکنه. آمریکا اصلا خواهان صلح و صفا در دنیا نیست. آمریکا میخواد دنیا آشوب باشه و کار خودشون در جنگ و خونریزی در دنیا میبینن.
پس بذات اینجا باز یادآوری کنیم که ما شنوندگانمون رو انتخاب نمی کنیم. رادیو فردا برنامه هاشو برای همه شنوندگان از هر دین و مسلک و عقیده سیاسی پخش میکنه و شنوندگان هستن که خودشون درباره برنامه های رادیو فردا قضاوت میکنه. و در اینجا به صدای دو شنونده گوش میکنیم که نظرشون رو درباره مشکلات اقتصادی بیان کردن.
من میخواستم بگم که ایران باید به همه کشورها باید کمک کنه، به لبنان، نمیدونم به سوریه، به هر جای دیگه. پس چرا کسی به داد ایران نمیرسه؟ الان اینقدر گرونیه، هیچ کی نمیتونه شکم خودشو سیر کنه. من خودم مستاجرم، یه شوهر بیکار دارم، بچه‌م هم دیابتیه. یه هفته دیگه نیست باید شوهر من اگه بره سر کار، اونو من باید دارو بگیرم برای بچه‌م. چرا باید اینجوری باشه؟
زهره هستم از تهران. من کاسبم. میخواستم قسم بخورم که ما کاسبیمون نسبت به یک سال پیش درست نصف شده و سودمون هم خب متقابلاً میشه نصف. ولی مالک محترممون اومده گفته 2 میلیون تومان به اجارتون باید اضافه کنیم. تو رو خدا یکی به داد ما برسه. به داد ما کاسبا، به داد ما ایرانیا کمک کنین، به دادمون برسین.
ما در برنامه گذشته از شما شنوندگان عزیز خواستیم که سوال، پیشنهاد و یا انتقادی رو که درباره برنامه‌های مختلف رادیو فردا دارید با ما در میون بگذارید. یکی از شنوندگان وفادار رادیو فردا که فکر میکنم اکثر شما شنوندگان با او آشنا هستید، پژمانه که در اکثر برنامه‌هایی که صدای شنوندگان رو پخش میکنیم، پژمان حضور فعال داره. امروز هم پژمانه که با ما تماس گرفت و خواست که در برنامه صدای شما صدای فردا مسائلی رو با ما و با شما در میون بگذاره.
من خودم نظر شخصی خودم اینه که وجه تمایز رادیو فردا با رسانه های دیگه جنبه مردمی بودن شه بیشتر. حالا مردمی بودن به چه دلیل؟ این دلیل که شما هیچ وقت متکلم وحده نبودید. یعنی هر برنامه که داشتین تقریبا شنونده های خودتون در برنامه ها سهیم کردین، همیشه نظر خواهی کردین با شنونده ها، یک رابطه معنوسی قرار میده و گفتمان صمیمی، به صورتی که گوینده یک جوری صحبت میکنه همیشه مثل که آدم پیس میکنه در کنار یک دوست نشسته و داره صحبت صمیمانه میکنه. و در درجه دوم جامع بودن برنامه شماست. یعنی هر موضوعی که من فکر میکنم رادیو فردا مثل کتابخانه سیاره با خودم دارم، یعنی از هر موضوعی همیشه اونم باز درش چیزی که مهم هست مستطر صداقت و درستیه که من طی سالها در رادیو فردا دیدم.
دوستان، اگر شما هم نظر متفاوتی نسبت به نظر پژمان دارید و تصمیم دارید که از برنامه‌های رادیو فردا انتقاد کنید و یا سوالی دارید و یا پیشنهادی رو می‌خواید که با ما مطرح کنید، با برنامه صدای شما صدای فردا تماس بگیرید. بدونید که ما با شما تماس می‌گیریم و همانطور که پژمان در این برنامه شرکت کرد و نظرش رو بیان کرد، دیدگاه و نظر شما را هم پخش خواهیم کرد. در انتظار تماس‌های شما هستیم. شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم. به پایان برنامه امروز میرسیم. تا برنامه هفته آینده به اتفاق آزادی توکلی، ساعات خوشی رو برای شما آرزو میکنیم.